هم غتازم تقبل سمی کعبای سمرجا در دنیا زم تقبل سمی کعبای.
با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر که با شما هستیم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در رویدادهای جهان میشنوید که عبدالله عبدالله یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری همراه با محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور امروز یک بار دیگر از کمیسیون‌های انتخاباتی خواستند به آرای مردم احترام بگذارند. و افغانستان برای نخستین بار صاحب یک ماهواره در مدار زمین شد. گزارش ها مطالب دیگه هم داریم و اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. در خبرهای جهان میشنوید که اتحادیه اروپا نامهای 15 تن از افراد را اعلام کرد که قرار است بر آنها به خاطر نقششان در بحران اوکراین تحریم های تازه وضع شوند. و در رویدادهای تازه امنیتی در عراق و سوریه بیش از 20 تن کشته شده اند. اما حالا احمد هنایش با خبرهای افغانستان با شماست.
عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری افغانستان از کمیسیون‌های انتخاباتی خواست تا در اعلان نتایج نهایی انتخابات مسئولیت خود را به صورت صادقانه ادا کنند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از 100 شکایت دریافت کرده‌اند. و قمندان عمومی نیروهای سرحدی افغانستان میگوید نیروهای آنان آماده‌اند تا برای حل مشکلات مردم ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار دست به عملیات بزنند. تفصیل اخبار. عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری افغانستان از کمیسیون‌های انتخاباتی خواست تا در اعلان نتایج نهایی انتخابات مسئولیت خود را به صورت صادقانه ادا کنند. آقای عبدالله امروز در یک گردهمایی در کابل گفت اگر شکایات به گونه دقیق مورد بررسی قرار گیرد، تیم آنان در این انتخابات برنده است.
امروز مردم افغانستان در انتظار نتیجه است و یک بار دیگر به هر دو کمیسیون اعلان میکنیم که مسئولیت های خود با دقت، صادقانه، عادلانه و با شفافیت به سر برسانند.
در این حال پیش از این اشرف غنی احمدزی یکی از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان گفته است کمیسیون مستقل انتخابات باید آرای سالم و تقلبی را از هم به درستی جدا کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از 100 شکایت دریافت کرده است. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون در این مورد امروز به رادیو آزادی گفت بخش اعظم این شکایات را عبدالله عبدالله درج کرده است. آقای محسنی همچنان میگوید برای بررسی این شکایات ها جلسات علنی برگزار خواهد شد و نتایج بررسی ها ارائه می شود. بررسی ها در مورد شکایات جدید و مراحل گذشته انتخاباتی امسال تا 24 سور ادامه می یابد و نتایج این بررسی ها پیش از اعلام نتایج نهایی انتخابات اعلام خواهد شد. قمندان عمومی نیروهای سرحدی افغانستان میگوید نیروهای آنان آماده‌اند تا برای حل مشکلات مردم ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار دست به عملیات بزنند. محمد شفیق فضلی قمندان عمومی نیروهای سرحدی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت گروه‌های درگیر جنگ هر روز هم در کمینی یکدیگرشانند. آقای فضلی گفت در صورت صدور فرمان مقامات بلندپایه حکومت آنان عملیات بر ضد این شورشیان را آغاز خواهند کرد.
همین تقریبا دو سه روز متواتر میشه که بین طالبان پاکستانی از طرف امارات اسلامی هم ملا دوست محمد و ملا حضرنوی که بین ازیا زده خور صورت میگیره و اتکداد مردم احلی منطقه نیازیان ازیت و مشکل برشجاد میشه. بعد از اونا کوچ میکنه زمود یک بخش سرحدی ما آمده به هر نوع اوامر است.
در این اواخر میان گروه‌های مسلح پاکستانی به نام لشکر اسلام و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی سرحدی نازیان ننگرهار درگیری جریان دارد که در نتیجه آن صدها خانواده از مناطقشان بیجا شدند. دلیل این درگیری‌ها پیدایش اختلافات میان این دو گروه مسلح افغان و پاکستانی خوانده شده است. در نتیجه انفجار ماین در ولایت جوزجان امروز دو تن از نیروهای پلیس محلی کشته و 4 تن دیگر از آنان زخمی شدند. فقیر محمد جوزجانی قمندان امنی ولایت جوزجان با تایید این خبر برای رادیوزادی گفت ساعت 10 قبل از ظهر امروز در منطقه قلعه پیته و ولسوالی درزاب این ولایت واسطه نظامی نیروهای پلیس محلی با ماین کنار جاده برخورد کرد که منجر به کشته و زخمی شدن این تعداد از نیروهای پلیس محلی شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم ستاره فروغ به شما تقدیم می‌کند.
رادیو آزادی. اتحادیه اروپا نامهای 15 تن از افراد را اعلام کرد که قرار است بر آنها به خاطر نقششان در بحران اوکراین تحریم‌های تازه وضع شوند. جنرال والوری گراسیموف، لویدریسیز روسیه و جنرال ایگور سرگون که رئیس اداره استخبارات نظامی این کشور خوانده شده است، شامل فهرستی هستند که امروز منتشر شد. از دیمیتری کوزاک، معاون صدر اعظم روسیه و رهبران جدایی طلبان روسیه در کریمیا و شهرهای شرقی اوکراین، لوگانسک و دونتسک نیز نام برده شده است. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که بدتر شدن وضعیت امنیتی در شرق اوکراین او را نگران نموده است. این اقدام از سوی اتحادیه اروپا یک روز پس از آن روی دست گرفته می شود که واشنگتن تحریم‌های را بر 7 مقام ارشد روسیه وضع نمود. در همین حال سرگی رایابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، امروز پذیرفت که این تحریم‌ها تأثیر منفی بالای صنعت و تکنولوژی پیشرفته روسیه بر جای خواهد گذاشت. هنادی کرنس، شاروال شهر خارکوف اوکراین، یک روز پس از آن که مورد فیر گلوله قرار گرفت برای معالجه به اسرائیل منتقل شد. والوری بویکو، رئیس انستیتیوت جراحی شهر خارکوف، میگوید کرنس زخمهای شدید برداشته است و در وضعیت جدی اما ثابت قرار دارد. خارکوف از جمله شهرهای شرقی اوکراین است که شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه ساختمانهای حکومتی را اوایل ماه جاری در آنجا تصرف کردند، اما مقامهای امنیتی اوکراین سپس شورشیان را ساختمان‌های حکومتی در خارکوف بیرون راندن. رسانه دولتی روسیه میگوید که در نتیجه یک حمله هاون حداقل 12 نفر در دمشق کشته و 50 تن زخمی شدند. خبرگزاری عرب نیوز سوریه خبر داد که 4 هاون امروز در منطقه شغور در پایتخت این کشور اصابت کردند. این آژانس تروریستان را در انجام این حملات متهم کرده است. این اصطلاح از سوی حکومت بشار الاسد و شورشیانی که برای سرنگونی رژیم سوریه مبارزه میکنند استفاده میشود. مقام‌های امنیتی و صحی می‌گویند که امروز انفجار دو بم در یک بازار در شهرک سعدیه در شمال شرق بغداد حداقل 10 تن را کشت و 20 تن دیگر را زخمی نمود. این حوادث انفجاری یک روز پس از آن رخ می‌دهند که یک حمله انتحاری در شهر خاناقین عراق 30 قربانی گرفت. قرار است فردا انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار شود. تا کنون در جریان رویدادهای خونین امسال در عراق نزدیک به 3000 تن کشته شدند. و یک عضو مخالف پارلمان تاجیکستان میگوید که وی در منطقه گورنو بدخشان در جنوب شرق این کشور مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. سید عمر حسینی، معاون حزب اپوزیسیون نهضت اسلامی تاجیکستان، امروز به خبرنگاران در دوشنبه گفت که حدود 15 تن از افراد ناشناس بالای او، پسرش و یک عضو شورای عالی این حزب حمله کردند. حسینی گفت که او در نظر ندارد که از مقامات محلی کمک طلب کند، زیرا او فکر میکند که حمله کننده ها شامل پلیس محلی بودند. اما افزود که از رمضان رحیموف، وزیر داخلی تاجیکستان، خواهد خواست که از حملات بالای دیگر سیاستمداران مخالف در این کشور جلوگیری کند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 شو اف ام 100.5. و در ادامه ساعت میشنوید که عبدالله میگوید تیمش آماده رفتن به دور دوم انتخابات است. افغانستان برای نخستین بار صاحب یک ماهواره در مدار زمین شد.
ستلای در موقعیت 48 درجه شرقی برای افغانستان جابجا شد و تقریبا 3 روز میشه که فعال شده.
دزدان مسلح در بغلان دیشب یک زن را در منزلش کشتند. در رویدادهای جهان میشنوید که چین میگوید شنجن جبهه نخست در مبارزه با تروریسم است. و در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و آشیانه را هم با شما داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. با سلام و روز بخیر دوباره، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید 121 شکایت را درباره تقلب در انتخابات دریافت کرده است. مهلت شکایت از تقلب در انتخابات به پایان رسیده است و حالا کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی بالای این شکایات غور میکند. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی همین الان در استودیوی ما در کابل با ما هست و جزئیات این خبر را از او میپرسیم. با عرض سلام حسنزاده، جزئیات در رابطه با اظهارات کمیسیون شکایت انتخاباتی چی هست؟ آیا با چه تعداد از این شکایات رسیدگی شده؟
بله سلام خدمت شما. باید گفت که کمیسیون شکایت انتخاباتی پس از چاشت امروز در یک نشست خبری اعلام کرد که 121 شکایت در رابطه با نتایج ابتدایی انتخابات از طرف نامزدان ریاست جمهوری به کمیسیون موصلت کرده که این شکایت البته از طرف کاندیدای مختلف است. سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی آقای نادر محسینی گفت که از جمله شکایت 4 شکایت از طرف اشرف غنی احمدزی به این کمیسیون رسیده، یک شکایت از طرف داوود سلطانزوی، یک شکایت از طرف گل‌آقا شیرزای و 110 شکایت از طرف دکتر عبدالله به کمیسیون رسیده که کمیسیون شکایت انتخاباتی گفت که به نظر کمیسیون بعضی از یارا را امی نظر به کمیسیون انتخابات گفته که این آرا را در 48 ساعت آینده بررسی میکنه و همچنان سخنگوی کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی گفت که کار بررسی شکایت انتخابات امی شکایت اثر از فردا آغاز میکنه در جلسات علنی با حضور داشت نماینده های جامعه مدنی، نماینده های کاندیدا و نماینده های حقوق بشر و میخواد که همه به صورت علنی در یک جلسه شرکت بکنن و اونا در برابر از اونها شکایت بررسی بکنن.
بله حسن زاده، اکثر شمار زیادی از کاندیدا از شیوه رسیدگی به شکایت انتقاد کردن و گفتن که شاید به شکایات به شکل شفاف رسیدگی نشود. پس پاسخ کمیسیون شکایت انتخاباتی به این ادعاها و ای انتقادها چی بود؟
بله کمیسیون شکایت انتخاباتی به همین خاطر گفتن که این شکایت در یک جلسه در جلسات علنی در برابر نماینده های خود کاندیدا و در برابر نماینده های حقوق بشر و جامعه مدنی به بررسی میگیرن که تا شفافیت از این مسئله هم واضح شه و کاندیدا هم بتانند مطمئن شوند که شکایتشان به وقت زمان و به صورت درست بررسی شده.
با تشکر جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد در رابطه با اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید 121 شکایت را درباره تقلب در انتخابات دریافت کرده است و رسیدگی به این شکایات سر از فردا آغاز می شود. در این حال عبدالله یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری همراه با محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور امروز یک بار دیگر از کمیسیون های انتخاباتی خواستند که به آرای مردم احترام بگذارند. عبدالله گفت کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی باید با دقت و به طور عادلانه به شکایات انتخاباتی رسیدگی کند. او این سخن را در مراسم گفت که از سوی حزب جمعیت اسلامی برای تجلیل از 8 ثور 22 سال روز پیروزی مجاهدین در کابل برگزار شده بود. ویدا برکی را هم از استودیو رادیو آزادی در کابل با خود داریم و جزئیات در رابطه با این اظهارات عبدالله و یونس قانونی را از وی میشنویم. ویدا سلام، اندک بیشتر درباره این سخنان عبدالله و آقای قانونی با ما بگو.
بله سلام عرض میکنم به شما آقای مرزبان و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. قسمی که شما اشاره کردین امروز از 22 سال روز پیروزی مجاهدین طی حمایش در کابل تجلیل به عمل آمد و این نشست از سوی حزب جمعیت اسلامی برگزار شده بود. در این نشست علاوه بر اینکه روی مسائل مختلف در خصوص مربوط به جهاد مردم افغانستان صحبت شد، شرکت کنندگان به موضوع انتخابات نیز اشارات در صحبتهایشان البته داشتن. چنانچه محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور در امین نشست حضور داشت و ایشان در سخنرانی که انجام دادن بیشتر روی نقش و مسئولیت پذیری هر دو کمیسیون انتخاباتی، یعنی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی تاکید کردند. آقای قانونی در صحبتهایشان گفتند که هر دو کمیسیون انتخاباتی باید فارغ از هر نوع توطئه، دسیسه، زورگویی و تحمیل سلیقه های مختلف به آرای واقعی مردم افغانستان حرمت قائل شوند. همچنان در امین نشست دکتر عبدالله نامزد پیشتاز ریاست جمهوری نیز شرکت داشتند. اونا هم در بخش زیاد از صحبت هایشان به مسائل انتخابات اشاره کردند. آقای عبدالله گفتند که از کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی خواست که باید شکایت ها که نزدیک کمیسیون ثبت شده باید بر روی اسناد دقیق و به گونه شفاف بررسی و بعداً به آن رسیدگی صورت گیرد. بله
عبدالله عبدالله طرفدار رفتن انتخابات به دور دوم به نظر نمیرسه و در بحث ها و گفتگوها و سخنرانی های خودم گفته که در دور اول انتخابات ممکن است برنده شود. آیا در این مورد هم ازش پرسش مطرح شد که اگر انتخابات به دور دو رفت تیمش آمادگی داره برای دور بعدی یا چطور؟
بله دقیقاً آقای عبدالله در صحبتهایشان گفتن که هرگاه شکایت که سوی تیم انتخاباتیشان در مورد انتخابات نزد کمیسیون به ثبت رسیده هرگاه به گونه درست بررسی شوه، آقای عبدالله گفتن که ممکن است این بالای فیصدی آرایش در مرحله اول تأثیر داشته باشه و فیصدی آرایش افزایش بدهد.
با تشکر ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. شنیدید که عبدالله عبدالله یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری همراه با محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور امروز یک بار دیگر از کمیسیون های انتخاباتی خواستند به آرای مردم احترام بگذارند. رادیو آزادی را میشنوید و رویدادهای مربوط به انتخابات را روی صفحه اینترنت ما هم دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي رادیو په وی پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت تا لحظات بعد تازه ترین تحولات ورزشی را به شما خواهیم داشت در برنامه ورزش و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه در نیمه دوم ساعت جا دارد. ما را همراهی کنید. افغانستان برای نخستین بار صاحب یک ماهواره در مدار زمین شد. به اساس اطلاعات وزارت مخابرات افغانستان این ستلایت حالا فعال شده و فعالیت خود را هم آغاز کرده است. بیشتر در این باره خبرنگار رادیو آزادی ویدا برکی گزارش می دهد.
آغاز فعالیت ماهواره فضایی افغان ست‌1 برای اولین بار افغانستان را به گونه رسمی شامل کشورهای صاحب ماهواره ساخت. مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از آغاز فعالیت آزمایشی این ماهواره خبر داده، فعالیت این ماهواره را برای پیشرفت و توسعه تکنولوژی در کشور مهم توصیف می‌کنند. نصرت الله رحیمی سخنگوی این وزارت به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که کار تغییر موقعیت این پروژه در فضا 20 روز را در بر گرفت.
خوشبختانه ما توانستیم که در ظرف 20 روز ستلایت در موقعیت 48 درجه شرقی برای افغانستان جابجا شد و تقریبا 3 روز میشه که فعال شده و نشرات آزمایشی خیش را شروع کرده. یک دستاورد فوق العاده بزرگ برای افغانستان است و بزرگترین فرصت در این روزهای نزدیک از طرف رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان به شکل رسمی و بهره برداری خاص برده شد.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان حدود 3 ماه قبل تفاهم نامه را با یک شرکت اروپایی به نام یوتلسات امضا کرد که بر اساس آن موقعیت این ماهواره به طرف افغانستان تغییر جهت داده شد. شرکت یوتلسات در حال حاضر 36 ماهواره در مدار زمین دارد و بر اساس قرارداد یاد شده این شرکت یکی از این ماهواره ها را در اختیار افغانستان قرار داده است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که با آغاز فعالیت رسمی این ماهواره سهولت‌های زیاده در بخش خدمات اینترنتی نیز فراهم خواهد شد. آقای رحیمی همچنان گفت که از طریق این ماهواره نشرات تلویزیون‌های افغانستان به مناطق دوردست با کیفیت بالا و همچنان در برخی کشورها قابل دید خواهد بود.
با فعال شدن یک ماهواره تمام تلویزیون‌های افغانستان در سراسر کشور دیده خواهد شد، نه تنها در افغانستان، در آسیای مرکزی، شرقی میانه به شمول ترکیه تمام تلویزیون‌های افغانستان دیده خواهد شد از طریق از این ستلایت. ما میتونیم که در بخش مخابرات از پیش ازی استفاده کنیم و در بخش اینترنت و از ضروریات که در بخش تکنولوژی معلوماتی و در مجموع مخابرات از او را ما از این طریق مرفوع کردن میتونیم.
بر اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان سالانه حدود 15 میلیون دلار افغانستان از طریق این ماهواره درآمد خواهد داشت. هرچند نگرانی های در خصوص میاد فعالیت این ماهواره وجود دارد، اما وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که شرکت اروپایی به آنان اطمینان داده است که از عمر این ماهواره حدود 7 سال دیگر باقی مانده و میتواند به گونه درست فعالیت نماید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در بخش از شهر کابل امروز تصاویر شماری از قربانیان 3 دهه جنگ افغانستان به چشم می‌خوردند. این تصاویر را اعضای انجمن دادخواهان افغانستان در شهر نصب کرده بودند. آنها با این حرکت نمادین خواهان محاکمه کسانی شدند که مسئول جنگ 30 ساله افغانستان پنداشته می‌شوند و به ارتکاب جرایم جنگی متهمند. معترضان 7 و 8 ثور را روزهای تاریک در تاریخ معاصر افغانستان خواندند. آرزو غیاسی در گزارش از کابل در این باره بیشتر می‌گوید.
انجمن اجتماعی دادخواهان افغان هر 2 روز تاریخی 7 و 8 ثور را آغاز بدبختی های مردم افغانستان عنوان می کند. اعضای این انجمن به روز 3 شنبه در کابل با نصب تصاویر قربانیان جنگ بر روی جاده ها گفتند متهمین به جنایات 3 دهه اخیر در افغانستان باید محاکمه شوند. ویدا احمد مسئول این انجمن در صحبت با رادیو آزادی گفت اشخاص جنایتکار به جای محاکمه هنوز هم در رأس قدرت قرار دارند.
خواست ما اینی میست که کسایی که مجرم هستن و جنایتکار هستن باید به محکمه کشانده شن و خواهان به محکمه کشاندن جنایتکارای 3 دهه هست. خاطر از اینکه جنایات از اونا رو بر ملا بسازیم، چون متاسفانه اون کسایی که جنایت کردن اونا در قدرت هستن و هنوز هم خود تکیه‌دار امیر قدرت و دولت میدن.
در نمایشگاهی که از سوی انجمن اجتماعی دادخواهان افغان در کابل برگزار شده بود، تصاویر قربانیان 3 دهه جنگ در کشور نمایش داده شد. 7 ثور 1357 هجری شمسی ایجاد حکومت کمونیستی به حمایت شوروی سابق و 8 ثور 1371 هجری شمسی پیروزی حکومت مجاهدین در افغانستان است. پس از کودتای 7 ثور و 8 ثور در افغانستان صدها هزار افغان کشته و معلول و میلیون ها تن به کشورهای مختلف جهان مهاجرت کردند. لوی سارانوال هالند سال گذشته لست هزاران تن را نشر نمود که از طرف اداره استخباراتی رژیم کمونیستی در سالهای 1357 و 1358 در افغانستان به قتل رسیده بودند. پس از نشر این لست شماری از نهادهای مدنی در افغانستان خواهان به محاکمه کشانیدن جنایتکاران جنگی شدند. در همین حال شماری از مردم که به دیدن نمایشگاه تصویر قربانیان 3 دهه جنگ آمده بودند میگویند که سرآغاز همه بدبختی های موجود در کشور 7 ثور و 8 ثور است.
7 ثور و 8 ثور تاریخ معلوم میشد مردم افغانستان را به خاک خون کشاندند، ده ها هزار مردم افغانستان را شهید کردند، در حقیقت به ناحق هزار کسی مردم افغانستان غریب بیچاره یعنی به شکل بسیار فجیع یعنی به شهادت رساندند.
نوید هستم از فامیلای قربانی. 7 ثور و 8 ثور درود فاجعه‌باری بود به خاطر مردم افغانستان. همین درود بود که مردم افغانستان بدبخت شدند، خانه‌هایشان ویران شدند، فامیلاش کشته شد، خانه چور شد، تجاوز شد بالای زنها، بالای دخترها.
اما با وجود این همه 7 ثور و 8 ثور هنوز هم طرفداران و حامیان خود را دارند. در پاسخ به محاکمه کشانیدن متهمان به جنایت جنگی در افغانستان، مسئولان در حکومت میگویند با در نظر داشت شرایط موجود در کشور نسبت به محاکمه کشانیدن متهمان تامین ثبات را ترجیح میدهند. اما شماری از آگاهان به هدف تامین بهتر ثبات روی تطبیق عدالت انتقالی در کشور تاکید میکنند.
در این حال شماری از اعضای مشران و جرگه افغانستان از عدم تجلیل از 8 ثور روز پیروزی مجاهدین از سوی حکومت انتقاد کردند. این سناتوران امروز در جلسه عمومی این جرگه گفتند که حکومت باید از 8 ثور به گونه رسمی تجلیل میکرد. قبل از این از 8 ثور با مراسم خاص نظامی از طرف حکومت در کابل و ولایات مختلف تجلیل میشد، اما امسال به دلایلی که روشن نیست از این روز تجلیل نشد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 و همچنان روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. حالا ساعت 3:24 به وقت افغانستان است. درست 3:30 به وقت افغانستان فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. 2 انجینیر مؤسسه غیر دولتی CHA دیشب در ولایت فاریاب کشته شدند. مقامات محلی میگویند این انجینیران نخست توسط طالبان ربوده شده بودند. از فاریاب رحمت‌الله رها گزارش می‌دهد.
انجینیر سخیداد بلخی و نعمت الله دو تن از کارمندان دفتر CHA یا هماهنگی کمک های بشری شب گذشته توسط طالبان جنگجو در مربوطات ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب به قتل رسیدند. امامیار تقوا ولسوال کوهستان در صحبتی با رادیو آزادی در رابطه به این رویداد چنین گفت:
انجینرهای دفتر CHA دفتر معاصی همکار برنامه همبستگی ملی را تطبیق میکنند. دو نفر بودند سخیداد بلخی و دیگرشان انجینر نعمت الله. در کلسوالی کویسان حوزه بندر از دو سال قبل به این طرف در خدمت و تدبیر برنامه همبستگی ملی بودند. تاریخ 4 ثور از میمنه به کویسان آمدند، باز به تاریخ 7 ثور از مرکز کلسوالی به حوزه بندر که 35 کیلومتر فاصله داره اونجا به سالی مسئولیت کارشان رفتند. باز در اونجا ساعتهای 12 بجه شب اینا از طرف طالبا را بوده میشه بازی را به طرف کربند ترکستان یک منطقه را به نام کیفر ملوک برج آب میگه به اونجا میبرند، همونجا اینا را به قتل میرسانند، یعنی سر و صورتشان ضربه میکنند اونجا به قتل میرسند.
با این حال اهالی و باشندگان ولسوالی کوهستان با وقوع این حادثه سخت متاثر شدند. باشندگان میگویند این کارمندان هیچ گناهی نداشتند. آنها از دو سال به این طرف در تطبیق برنامه های همبستگی ملی در محلات مختلف ایفای وظیفه می نمودند.
اینا کسایی بودند که در خدمت مردم بودند و مشکلات قریجات شناسایی می کردند، در بخش تطبیق پروژه ها با مردم همکاری می کردند و مردم کوهستان هم سخت نیازمند شش مالایش مسدوده و پروژه همبستگی ملی یکی از پروژه هایی بود که واقعا مشکلات اولیه مردم هم حل و فصل می کرد و واقعا یک بسیار خبر ناگوار بود که همه مردم کوهستان متاثر ساخته و یکی عاملین عزیزی باز بعد از تحقیقات شد معلوم شد که کی بوده که نبوده. بسیار یک کاری بوده که واقعا کار زشتی بوده و کار خرابی بوده و اما متاثر است.
ولسوال کوهستان می گوید اجساد انجینیران کشته شده در حال حاضر به کلینیک مرکزی کوهستان قرار داشته و ممکن ذریعه هلیکوپتر در شهر میمنه انتقال گردد.
باز در نهایت امر بیرو ساعتهای 4-5 بجه عصر بعد از جستجو و تلاش مردم اداره ولسوالی این را دریافت کردند که در اونجا اینا شهید شده. باز جسدش انتقال دادن فعلا در کلینیک مرکزی ولسوالی کوهستان است و منتظر هستیم که دیگر مقامات تیاری پلان شوه یا تدابیر دیگه اینا انتقال دادن شوه به فامیلانشان یا به میمنه یا به فامیلانشان سپرده شد.
پروگرام همبستگی ملی از جمله برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات بوده که تطبیق کننده آن دفتر CHA در ولسوالی کوهستان می باشد. با کشته شدن این دو انجینیر ساکنین ولسوالی کوهستان با ابراز نگرانی می گویند نشود که تطبیق پروژه های همبستگی ملی در این ولسوالی متوقف گردد. گفتنیست که گروه طالبان مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفتند.
و در ولایت بغلان نیز دیشب مردان مسلح یک زن را کشتند و گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل قاتلان دزدانی بودند که برای ربودن اموال ارزشمند یک خانواده وارد یک خانه شده بودند. در هنگام درگیری آنها با اعضای خانواده یک زن کشته و شوهرش زخمی شده است. جزئیات در این باره را بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
گوهرخان بابوری ولسوال بغلان مرکزی به رادیو آزادی گفت این حادثه نیمه شب گذشته زمانی به وقوع پیوست که این زن و شوهر با دزدان درگیر شدند. او افزود دزدان بعد از کشته و زخمی کردن صاحبان خانه در پیش چشمان اطفالشان دارایی آنها را نیز ربودند و موفق به فرار شدند. آقای بابوری گفت دزدان به شدت زیر پیگرد قرار دارند و به زودی گرفتار خواهند شد.
سه نفر دوست شمیر خانهش به خاطر دیدی قطعه جنا مقامت میشان داده نشه و اونا قرار که البته خانه میشه به شهادت سه سال خود اجرم زخمی نیست و از نزدیک 300 دلار و چقدر افغانی را میبره قضیه تصویر پلیس قرار داره.
دکتران شفاخانه ولسوالی بغلان مرکزی وضعیت صحی زخمی این حادثه را خوب توصیف کردند. همچنین در همین شب گوش و بینی مرد جوانی در یکی از نواحی ولسوالی بغلان مرکزی توسط خیاشنه و باجه اش بریده شد. گوهرخان بابوری ولسوالی بغلان مرکزی به رادیو آزادی گفت عامل قضیه خودش را به پلیس تسلیم کرده و گفته است که آنها او را به جرم تجاوز بر دختر 12 ساله ایشان چنین مجازات نمودند.
دلقار قاضی سید احمد میمار کرده در خانه ساعت 1 بجه شب دو سپاهی که محکم بسته کرده گوش بینی که بریده و خود رفاره معذر است به پیش جنایی آمده یعنی جریان همون توضیحات داده و پیل هم که برشی پلیس قرار داره.
دکتر خلیل نرمگوی سرجراح شفاخانه بغلان مرکزی میگوید هر دو گوش و بینی فرد مذکور از بیخ بریده شده و امکان تداوی آن در این شفاخانه ممکن نمی باشد.
دو گوش ازی توسط آله قاطعه و کلی از اتصال جلد وجه بریده شده و بینیشان و قسمت متوسط به قاطعه شده. وضعیت امیش خوب است چون مسئله حیاتیش نیستن، گوش از بین رفته، بینش از بین رفته.
گفته می شود حمله سارقین بر خانه های مردم و کشته و زخمی کردن صاحب خانه ها و ربودن داراییشان بارباری در این ولایت اتفاق افتیده، اما در طی چند سال اخیر این اولین باری هست که گوش و بینی مردی بریده می شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنید. تا لحظات بعد گزارش هم داریم در رابطه با اظهارات تازه مقامات چینایی که گفتند که شینجین جبهه نخست در مبارزه با تروریسم است. اما حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 3:30 به وقت افغانستان شد. ستار فروغ فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را دارد.
عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به شکایات در خصوص موارد تقلب در انتخابات باید به صورت جدی رسیدگی شود. در نتیجه انفجار ماین کنار سرک امروز در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان دو پلیس محلی کشته و 4 تن آنها زخمی شدند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که از 3 روز به این سو فعالیت آزمایشی قمر مصنوعی این کشور در فضا آغاز شده است. اتحادیه اروپا نامهای 15 تن از افراد را اعلام کرد که قرار است بر آنها به خاطر نقششان در بحران اوکراین تحریم‌های تازه وضع شوند. هنادی کرنس شوروال شهر خارکوف اوکراین یک روز پس از آن که مورد فیر گلوله قرار گرفت برای معالجه به اسرائیل منتقل شد. امروز انفجار دو بم در یک بازار در شهرک سعدیه در شمال شرق بغداد حداقل 15 تن را کشت و 20 تن دیگر را زخمی نمود. و رسانه دولتی روسیه میگوید که در نتیجه یک حمله هاون حداقل 12 نفر در دمشق کشته و 50 تن زخمی شدند.
تفصیل این خبرها رو روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخونید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات بعد برنامه های ورزش و آشیانه را به شما داریم. رئیس جمهور چین میگوید که شینجین جبهه اول مبارزه علیه تروریسم است. در این باره تا لحظات بعد میشنوید. وزیر دفاع روسیه دیروز در یک مکالمه تلفنی با وزیر دفاع آمریکا اطمینان داد که کشورش قصد حمله بالای اوکراین را ندارد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا دیروز تحریم‌های تازه را بر 7 مقام و 17 شرکت روسی وضع کرد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
سرگی شیوگو وزیر دفاع روسیه به امتای آمریکایی خود چک هگل اطمینان داده که روسیه بالای اوکراین حمله نخواهد کرد. هر دو وزیر دفاع دیروز با هم صحبت تلفنی داشتند. بر اساس خبر وزارت دفاع روسیه، سرگی شیوگو وزیر دفاع این کشور به چک هگل گفته که عساکر روسی پس از انجام تمرینات در مرز اوکراین دوباره به پایگاه‌های خود برگشتند و همچنان افزایش فعالیت‌های نیروهای ناتو و آمریکایی در نزدیکی مرز با اوکراین را بی سابقه خوانده است. دیروز در حدود 150 عسکر آمریکایی برای شرکت در تمرینات نظامی به استونیا رسیدند. این در حال است که تنش‌ها میان روسیه و اوکراین رو به افزایش است. همچنان ایالات متحده آمریکا دیروز تحریم‌های را بر 7 مقام و 17 شرکت روسی وضع کرد که به گفته آمریکا با نزدیکان رئیس جمهور پوتین وابستند. وزارت خارجه آمریکا گفته است شمار از این مقام‌های روسی از اقدامات غیرقانونی در اوکراین حمایت کردند. در این میان نام هگور سیاچین دستیار مورد اعتبار پوتین نیز شامل است. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به وضع تحریم‌های تازه میگوید ما به طور متداوم احساس کردیم که شمار از مقام‌های روسی که با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین رابطه نزدیک دارند از اقدامات غیرقانونی در اوکراین حمایت کردند که ما میتونیم اینجا هدف قرار بدهیم. از سوی دیگر اتحادیه اروپا نام‌های 15 تن از افراد را امروز اعلان کرد که قرار است به خاطر نقششان در بحران اوکراین تحریم‌های تازه بالایشان وضع شود. جنرال والری گراسیموف، لویدرستیز روسیه و جنرال هگور سرگون که رئیس اداره استخبارات نظامی این کشور خوانده شده است، شامل فهرست است که امروز منتشر شد. نام دیمیتری کوزاک، معاون صدر اعظم روسیه، نیز در این فهرست موجود است. گفته می شود سفیران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در جلسه در بروکسل توافق کرده بودند تا افراد بیشتر را شامل فهرست تحریم ها سازند. از سوی دیگر سفیر روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که اعزام ناظران نظامی این سازمان به شرق اوکراین کاملا غیر مسئولانه می باشد. این در حال است که 8 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا هفته گذشته از سوی شورشیان طرفدار روسیه دستگیر شدند. یک تن از این ناظران به خاطر مشکل سیهیش آزاد شد، اما 7 تن دیگر آنها هنوز در قید شورشیانند. رهبر جدایی طلبان طرفدار روسیه این ناظران را زندانیان جنگی خوانده است.
و در ادامه رویدادهای جهان، رئیس جمهور چین میگوید منطقه شینجین جبهه نخست مبارزه علیه تروریسم است. رئیس جمهور چین در جریان سفر خود به شینجین درباره نقش پلیس چین در این ولایت ابراز خوشبینی کرد. اقلیت مسلمان ها یک مبارزه خشونت آمیز را برای آزادی در شینجین آغاز کردند. جزئیات بیشتر از سعید سمی عباس.
رئیس جمهور چین شی جین پینگ بعد از انجمن محرمانه حزب کمونیست در ماه نوامبر که در آن تعهد کرد بر ضد تهدیدهای داخلی و خارجی اقدام خواهد کرد به شینجان سفر نمود. بعد از یک سلسله حملات کشنده از جمله حمله ماه مارس در کنمینگ که 29 نفر در آن کشته و 140 نفر دیگر زخمی شدند، رئیس جمهور چین در مورد تهدیدهای امنیتی هشدار داد. در کنمینگ یک گروه افرادی که به گفته حکومت از شورشیان شینجان بودند با چاقو و کارت حملات را انجام دادند. رئیس جمهور چین شی جین پینگ در صحبت با مقامات پلیس در منطقه کاشغر در غرب شینجان که در امتداد راه قدیمی ابریشم قرار دارد گفت کاشغر خط اول جبهه علیه تروریسم و حفظ ثبات اجتماعی می باشد. به نوشته خبرگزاری رویترز، کاشغر مرکز نارامی ها در چین به شمار می رود. رئیس جمهور چین گفت وضعیت ناگوار و پیچیده می باشد و پلیس محلی با جدیت عمل می کند. شی در خطاب با پلیس محلی گفت به تروریستان که دست به خشونت می زنند باید جواب دندان شکن داده شود. و اظهار داشت اگر می خواهید در وقت جنگ کمتر خون بریزید باید در وقت صلح عرق بیشتر بریزید. در منطقه شینجان مسلمانان ترک زبان اویغور زندگی می کنند که اکثریت آنها از حکمرانی چین به ستو آمدند و در مورد نظارت چین بر فرهنگ و زبان خود شکایت می کنند. نارامی ها در اینجا در یک سال گذشته سبب کشته شدن بیش از 100 نفر شده است. به نوشته رویترز حکومت چین شورشیان اسلامی و جدایی خواهان اویغور را مسئول این نارامی ها می خواند که می خواهند دولت مستقلی را به نام ترکستان شرقی تشکیل بدهند. اما حامیان حقوق میگویند که اویغورها از فشارها و برخورد خشن حکومت چین علیه زبان و فرهنگ خود به غضب آمدند. اویغورها عموماً مسلمانان میانه رو هستند، اما در اواخر با افزایش رفتار خشونتبار قوای امنیتی چین، اکثریت آنها رو به افرادگرایی نهاده و روشهایی را که در عربستان سعودی و افغانستان مشاهده میشود، پیشه کردند و زنان آنها پوشیدن حجاب سرتاپا را آغاز کردند. اکثریت اویغورها شکایت دارند که با انتقال تعداد زیاد گروه های هان چین به این منطقه آنها از امکانات اقتصادی محروم شدند. اما رئیس جمهور چین مساوات قومی را تشویق نموده و شاگردان مکتب خواست که هر دو زبان یعنی چینایی و اویغوری را یاد بگیرند. رئیس جمهور چین به شاگردان مکتب گفت که آموختن دو زبان تنها پیدا کردن کار را آسان نمی سازد بلکه وحدت قومی را نیز تقویه می کند.
Israel has many friends and allies.
Human rights defense! Human rights defense!
Human rights defense! Human rights defense! Human rights defense! Human
rights defense! Human rights defense! Human
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم نوبت پخش برنامه های هفتوار رادیو آزادی میرسن. نخست برنامه ورزش با احمد جوبین احمدی، بعد اون بالا هم برنامه آشیانه خواهد آمد.
سلام، با برنامه این هفته ورزش خوش آمدین. با امیدین که تندرست و صحتمند باشید. تیم ملی کرکت افغانستان جهت اشتراک در لیگ برتر آسیا به مالزیا سفر کرده است. این که افغانستان در این مسابقه چی گونه خواهد درخشید در جریان برنامه سخنگو و مسئول مطبوعات کرکت بورد افغانستان خواهید شنید. قبل از همه خبرها.
افغانستان
در جام دوستی والیبال تیم تاجکستان را شکست داد. در سومین بازی این مسابقات که روز یکشنبه برگزار شد، افغانستان با تفاوت 3-1 امتیاز توانست تاجکستان را شکست دهد. با گفته مقامات فدراسیون والیبال، افغانستان قبلا نیز در دو بازی با نتیجه مشابه 3-0 تاجکستان را شکست داده است. یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال بر رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری این مسابقات آمادگی افغانستان برای میزبانی مسابقات جنوب آسیا است. تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در لیگ برتر آسیا کابل را به قصد مالزی ترک کرد. فرید هوتک مسئول بخش مطبوعات کرکت بورد بر رادیو آزادی گفت این مسابقات به تاریخ اول ماه می برگزار می شود که در اولین بازی افغانستان با هنگ کنگ روبرو می شود. با گفته هوتک در این مسابقات 6 کشور بازی می کنند. جزئیات در ادامه برنامه. دور انتخابات ورزشکاران برای لیگ برتر فوتبال افغانستان به ولایات لغمان، کنر، نورستان و ننگرهار رسیده است. از میان ورزشکاران این ولایت که یک تیم تحت نام اسپینغر بازان تشکیل می شود که در مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان به نمایندگی از این ولایات بازی می کنند. صبور ولی زاده رئیس فدراسیون فوتبال کابل بر رادیو آزادی گفت قبلا از میان ورزشکاران 14 کلب فوتبال در کابل تیم شاهین آسمایی تشکیل شده است. قرار است مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان با حضور 8 تیم از هر زون کشور بعضی برگزار شود. با ورزشکاران سنوکر افغانستان در 30 دور مسابقات آسیایی این رشته به روز شنبه به امارات متحده عربی رفتند. رامین سالک مسئول مطبوعات کمیته ملی المپیک بر رادیو آزادی گفت در این مسابقات به نمایندگی از افغانستان 5 ورزشکار، 1 مربی و 1 هیئت شرکت کردند. با گفته سالک در 29 دور این مسابقات افغانستان توانست جام قهرمانی را کسب کند. این مسابقات با حضور حدود 40 کشور آسیایی برگزار می شود.
تشکر از فریبا واحدی برای رای خبرهای ورزش. طوری که در آغاز گفتم، فرید هوتک سخنگو و مسئول مطبوعات کرکت بورد افغانستان در برنامه این هفته ورزش مهمان برنامه است. تشکر از شما، خوش آمدین آقای هوتک.
احمدی صاحب، شما تشکر میکنم و سلام های تقدیم میکنم با شما و تمام شنونده رادیو آزادی.
در آغاز معلومات کلی در مورد مسابقات لیگ برتر آسیا بتنی کدام مسابقات است و چند کشور در این مسابقات حضور پیدا می کنند؟
خیلی خوب احمدی صاحب، طوری که بر شما معلوم است و با هم مثلا از معلوم است تیم کرکت ملی افغانستان با مالزی رفت و در آنجا در بین 6 کشور، البته 6 کشورهای آسیایی است، مسابقات جام است که افغانستان در اشتراک میکنم. در این مسابقات افغانستان با 5 کشور روبرو میشه و این مسابقات به تاریخ اول می آغاز میشه که بازی اول افغانستان با تاریخ اول می افغانستان با هنگ کنگ بازی داره.
کدام تیم های دیگر حریف افغانستان است در این مسابقات و افغانستان به نظرتون چقدر آماده درخشش عالی در این مسابقات است؟
طور که بر شما معلوم است در تیم تغییرات هم آمده، با بازی جوانان چانس داده شده در تیم کرکت افغانستان در این مسابقات که انشالله یک تغییرات مثبت است و ما امید داریم که تیم ما بتوانه در این مسابقات درخشش خوب داشته باشه و مثل قبل بازی هایی که افغانستان داره بازی های خیلی خوب است و ما به تیم خود امید داریم که در این مسابقات دستاورد داشته باشه.
از بازیکنان نو یادآوری کردین، کدام بازیکنان را انتخاب کردین؟ از چی خوبی ها و برتری ها برخوردار هستند که این بازیکن‌ها را انتخاب کردیم؟
خیلی خوب، در مسابقات جام آسیایی و جام جهانی گذشت تعداد از هموطنان عزیز هم تقاضا داشتن و کرکت بورد افغانستان هم فیصله کرد و بالاخره یک چندین نشست ها شد در مورد تیم افغانستان. رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان وزیر صاحب شهزاده مسعود و دکتر سمد محمد مراد با اعضای انتخاب کننده تیم نشست ها داشت تا بتوانیم در تیم تغییرات مثبت بیه، اما تغییرات مثبت آمده انشالله. در این بار در تیم با بازیکنان نو چانس داده شده، یعنی از اوید بازیکنانی که در تیم این سال افغانستان درخشش خوب داشتن مانند رحمت شاه، ناصر جمال و تعداد دیگه بازیکنان هستن که همراه تیم یک جا شده، انشالله میتونن که با افغانستان دستاورد داشته باشه.
علت عمده ای ازی که بازیکنان جدید انتخاب کردین به چی است؟
خیلی خوب، از یک طرف بر شما معلوم است که ما روز به روز در بخش کرکت پیشرفت می‌کنیم. اداره کرکت بورد افغانستان روز به روز به سطح جهان دستاوردهایشان زیاد است. تیم‌های مختلف ما دستاوردهایشان خیلی زیاد است به سطح جهان. ما هم کوشش می‌کنیم که برای بعض از بازیکنان ما، بازیکنان نو ما چانس بدیم که تا اونا هم میچور شوند یا تجربه پیدا کنند، امر تیم یک جا شوند و اگر خدا نخواسته در آینده ای بازیکنانی که فعلا در تیم هستند برای از اینا کدام مشکل ایجاد میشه، مثل که حالی بدبختانه حمید حسن افکارش نمیتونه در مسابقات اشتراک کنه، ما باید بدیلش داشته باشیم و اتنک بدیل داشته باشیم که اونا میچور باشه، اونا تجربه داشته باشه که در بازی ها چه قسم بازی کنه و اگر خیلی مسابقات مهم پیش روی ما باشه و دفعتن ما با یک بازیکن بسیار تجربه کار ما افکارش هم ما بدیلش نداشته باشیم برای ما مشکل تمام میشه. با می خاطر ما برایشان چانس میتیم برای بازیکنان نو که تا دیگه ورزشکارا هم تشویق شوه در این مورد و کرکت افغانستان هم آینده خوب داشته باشه.
حضور بازیکنان جدید چقدر در حل مشکل افغانستان در بخش بیتینگ میتونه موثر واقع شوه؟
خیلی خوب، طور که بر شما معلوم است نه تنها در تیم افغانستان بعض از مشکلات دیده میشه در بخش بیتینگ، بلکه دیگه تیم های جهان هم مشکلات دیده میشه، اما کار جریان داره در این مورد، ما سرش کار میکنیم در بخش‌های مختلفشان که مشکلاتی که وجود داره مشکلات حل شوه. در بعضی بخش‌های تکنیکی از در بخش بیتینگ که انشاءالله تا حد امکان مشکلاتشان حل هم شده و بازیکنان نو که رفتن اینها میتونن انشاءالله که آینده خوب داشته باشه و این خودش یک تاثیر خوب داره در سطح جهان، جهانیان میبینن که افغانستان تیمی است که آینده داره، یعنی به مثل دیگر کشورها نیست که اونا مثلا یک تیم دارن 20 نفر 25 نفر یا 30 نفر دارن امور بازی دادن میرن در مسابقات و دیگه بازیکنان نارن بدیل نارن، اما اصلا اونا میفهمن که افغانستان بدیل داره در آینده کرکت داره و مخاطر شورای بین المللی و آسیایی توجه خاص داره و چندین جوایز هم که برنده شدیم از همین دلیل ما برنده شدیم، دیگه تاثیر خوب داره.
و به عنوان آخرین پرسشم، چقدر خوشبین هستین که افغانستان از این مسابقات بتونه یک دستاورد مثبت داشته باشه؟
ما ان شاء الله خوشبین هستیم و به اینکه تیم کرکت افغانستان یگانه تیم بود که در مسابقات جام آسیای برتر بازی کرد با کشورهای فول ممبر یا عضویت مکمل که داشت، امروز اون کشورها بازی کردن مانند کشور سریلانکا، پاکستان، بنگلادش، هند، این خودش یک تاثیر از دیگه کشورهایی که روبرو میشه، اونا میفهمن که اینا تیمی قوی هستن و ان شاء الله آمادگی تیم هم خوب است، میتونن که درخشش داشته باشه.
بله، فرید هوتک مسئول مطبوعات کرکت بورد افغانستان، از حضور شما به استودیوی رادیو آزادی و برنامه ورزش رادیو آزادی سپاسگزار هستیم.
باز هم اولتر از تمام همکارای شما و بالخصوص از شما بیل تشکر کنم، همیش خبرهای کرکت با تمام افغانها در هر گوشه افغانستان رساندین، تشکر میکنم. محمدی سبا شما.
برای این که از تازه ترین رویدادهای ورزشی با خبر باشین، برنامه ورزش را هر هفته پس از ظهر روز سه‌شنبه و قبل از ظهر روز چهارشنبه از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعدی با میزبانی من جوبین احمدی، اوقات خوش برایتان آرزو دارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام، خوشحالیم که با سپری شدن یک هفته با پیشکش کردن برنامه آشیانه با شماییم. آیا می دانید کثافات و زباله های شفاخانه ها در کجاها انداخته می شوند؟
به خدای جد یک رقم چیزا را می دازن از شفاخانه کش قابل قبول انسان انسانیت نیست.
انداختن زباله های شفاخانه ها در جاهای غیر مناسب سبب کدام امراض شده می تواند؟
از نظر کیمیاوی امراض سرطانی را در نزد انسان ها زیاد می کند.
و چگونه این زباله های شفاخانه ها از بین برده شوند؟
یک ماشین و یک دستگاهی که در او به اندازه 700 درجه سانتیگراد حرارت تولید میکنه که همه چیزها را به دود بدل میکنه.
در آشیانه امروزی روی این موضوعات مکث شده است. با رادیو آزادی باشید.
شفخانه ما در نزدیک شفخانه علیابات و ملاله زیجنتین است. به خدای جد یک رقم چیزا را من دازن از شفخانه کش قابل قبول انسان انسانیت نیست. ای پاسمان که میکنین تکای ناپاکی پشکاری ها و ای یکم چیزای دیگه که تو میباشه که بیخی آدم میترسه. بیخی مازیرا نمیریم. مردم ملامت میکنن که کسافات خدا در جوی من دازن، در سرک من دازن، در زبالدانی من دازن. ای خود شفخانه، ای خود مرجع قانون دولت از برای خدا ای که ایجا من دازه مردم چی ملامت میکنن؟ سگا میجا میچره و شتککای کسافات ها را که جمع میکنن چرا آقا در پشنیشان است یا میجا هستن یک گال است یک وحشت خداست از برای خدا یک مرجع برسنه نمی صدای ما را.
صدای عبدالکریم باشنده سرک مقابل شفاخانه علی آباد کابل را شنیدید که از آلودگی منطقه شان به خاطر انبار شدن کسافات از سوی بعضی از شفاخانه ها و اذیت آبرین و دیگر باشندگان این منطقه میگفت. ملکه بارگزه کارمند یکی از اداره های دولتی هم قصه داره در مورد انداختن کسافات شماری از شفاخانه ها. ملکه میگوید یکی از روزها از کنار شفاخانه عبور میکرده دیده است که کسافات زیادی در آنجا انداخته شده بود. در حالی که به گفته خانم ملکه کسافات شفاخانه ها مثل کسافات خانه ها نیست، بلکه کسافات شفاخانه ها خیلی مضر هستند.
شفاخانه اطفال براتون میگم پشت سر همین کلینیک برای واکسین یا میرف مادران، ما تصادف یک روز هم دکترها اومده بودن، دکتر ایندی مرکز گفت تبلک تمونجا ببر. خب رفتم، مگم وقتی که مزی سرک تیر شدم اینقدر کسافات و نمی خلطای سیاه پاره شدگی و پیچکاری و تکای گاز بر پانسمان اینی و ریختگی و افتیدگی و در شفاخانه چیزایی که مادرها استفاده میکنن تا برنج و نان و اینی و پاره شده بودم، خلطای پلاستیک افتیده بود. سرک تا پیش خانی که مردم در اون میشید در اونجا هم تیر شده بود، یک بوی تعفن ایجاد میکنه غیر از اینکه اذیت کننده است. میکروب از او که است این طفلایی که مکتب میره، این کلانا که ما میریم کلش از او تنفس میگه. من نمیفهم رای حل از این چی قسم خواد بود.
بنابر اظهارات آقا محمد باشنده شهر کابل، کسافات و زباله های شفاخانه هایی که در منطقه پرچرخی کابل انداخته میشود دیده شده است که اکثرا اطفال و حیوانات در کنار آن با کند و کار مشغولند.
در راه پرچرخی طرف شرق کابل ما رفتم، اموجا ما دیدم که امدسکشای امی دکترها و اکثر نمی خامنالات پیچکاری و چیزا در اونجا دکتش افتاده بود. یک مال که دستکشوار روی پیچکاری روی سیلوما رو خالیش میخوره بر صد انسان ها چقدر مضر است که از گوشت باز انسان ها استفاده میکنن. مردم های ما که در اون مناطق زندگی میکنن اطفالشان اکثرا در مکتب نیست و مصروفیت های دیگر ندارن، اونا به خاطر چراندن مالای خود که میرن هم دنم پالش و سلوش و دستلوش دنم اونجا دست میزنن، تا کلان سالا هم اونجا به خاطر پالیدن یک اشوا اونجا دست میزنن، دستشان جره پیدا میکنه و خون میشه و گار میشه.
دکتران میگویند انداختن زباله های شفاخانه ها در جاهای غیر مناسب مشکلات سی زیادی را به انسان ها به بار می آورد. دکتر عتیق الله حلیمی رئیس شفاخانه نازوانا در کابل در این باره:
اگر زباله ها و چیزایی که باطل است اگر طریقی درست اجرا نشود پس امراض گوناگون از او پیدا میشه. مثلا اگر چیزای نکتیز باشه در جای درست جابجا نشه بسیار معمول است که زردی، زردی سیاه، زردی سفید و همچنان اچ آی وی یا ایدز انتقال میشه. اگر با اینمی چیزا دستکار کس داشته باشه و با جلدش تماس بگیره، مثلا اگر اسید باشه یا تیزاب باشه یا مواد کیمیایی دیگه باشه، زخم های جلد و امراض جلدی را پیدا میکنه. و اگر باز مواد که یعنی شعاع داره و مضر است از نظر کیمیایی، امراض سرطانی را در نزد انسان ها زیاد میکنه و طوری که در افغانستان هم دیده میشه امراض سرطانی هم رو به افزایش است.
دکتر حلیمی در مورد موثریت ماشین های حریق کننده کسافات شفاخانه ها و اینکه کدام شیوه به خاطر از بین بردن کسافات بهتر است توضیح داده میگوید:
در شفاخانه عموما چیزایی که باطل است یا فضول است به دو دسته عمده تقسیم میشه. یک دستشی است که نکتیز است، چتل است و میکروبی است. دسته دیگهش مثلا پوش یک دوایی یا مثلا پخته در یک جای مفته یا پاکت دوایی است و مسئولیتش هم شاروالی داره. اینمی چیزای یک پلاستیک که سفید رنگ داره دو گذاشته شوه آشکار و معلوم دار باشه که مضر نیست. چیزایی که نکتیز است، چی سوزن است، چی سرنج است و چی هم پل است و سایر چیزای دیگه است که با مریض تماس داده شده، این همیشه یک چیزی که به نام سیفتی باکس یاد میشه دو گذاشته میشه. و چیز دیگه که او میکروبی است، مثلا یک پیچکاری میشه پخته استفاده میشه در اونجا یک زخم است شسته میشه یا پانسمان میشه، این چیزا که از چتل است و انتانیس یا میکروبی است. پس خوب است که در خریطه های سیاه گذاشته شود تا مردم هم بفهمه که چیزایی که در این خریطه موجود است میکروبی است و باید خود از این نگاه بکنه. چیزایی که در خریطه های سیاه است و چیزایی که در مو قوطی محافظتی است، این چیزا باید از بین بره و به سه طریقه. یک طریقش آسان است که در هوا
هوای آزاد سوختانده میشه. طریقه دومشی است که در خاک گور میشه و طریقه سومشی است که به نام انسینراتور یک ماشین است. در او همه چیزا گذاشته میشه به اندازه 700 درجه سانتیگراد حرارت تولید میکنه که همه چیزا رو به دود بدل میکنه و این دود بالاخره به یک پروسه دیگه دونمو دستگاه به چیز تبدیل میشه که هیچ ضرر نمیرسونه. پس از اینکه چی خوبتر شده میتونه. دو طریقه دیگه که گفتیم به همچون ممالک مثل افغانستان تقریبا این روش ها هم به صورت دقیق و درستش صورت بگیره.
دکتر محمد هاشم وهاج میگوید آنان چندین بار به وزارت صحت‌عامه پیشنهاد کردند تا با جمعی از شفاخانه‌های دیگر ماشین حریق کننده زباله را مشترکاً خریده و به جای مخصوص نصب نمایند، اما وزارت صحت‌عامه تا اکنون به این درخواستشان پاسخی نداده است.
متأسفانه تا حال چی شفاخانه‌های دولتی چی شفاخانه‌های شخصی نتوانستند که همچو اهتمامات را داشته باشند. شفاخانه‌های شخصی یک پیشنهاد کردند به وزارت صحت‌عامه که ما می‌خواهیم که یک انسینراتور مشترکانه بخریم و با ما زمین یک جای بتن که ما را نصب کنیم. تا حال دولت امی کارا نکرده. یک ماشین اگر ما در این شفاخانه نصب کنیم که گنجایش بیاتر داره. ما بودیجی یک شفاخانه 20 بستر یا 30 بستر یا 40 بستر ایره نمیتونه که یک انسینراتور داشته باشه. اگر دولت با ما جای نمیده در نظر داریم که چند شفاخانه یک جای شویم و یک انسینراتور داشته باشیم. تا حال امی کارا در جریان هستیم اما موفق نشدیم.
اما مسئولان وزارت صحت‌عامه افغانستان میگویند بنابر کمبود امکانات و قیمت گزاف این ماشین ها اکنون در بعضی از شفاخانه ها از این ماشین ها استفاده صورت می گیرد. دکتر کنشکا بکتاش ترکستانی در این زمینه.
این وسیله استاندارد که برای سوزاندن مواد اضافی به کار میره ممکن در تمامی شفاخانه ها موجود نباشه به طور استاندارد. و یک قسمتی یک مواد را در نظر گرفتن یک جای را و به او این مواد برده می شود و سوزانده می. تمامی موضوعات صحی محیط و مردم البته در نظر گرفته شده. بالاهایی که می برایه و اینا قطعا باید در بیرون یک جایی که رفت آمد عامه هست اونجا انداخته باید نشه. ما بررسی داریم و کنترل داریم. به طبع این برای صحت مضر هست برای آلوده ساختن محیط و اینکه چون در یک محل که مردم زندگی میکنه و حتما با او تماس می داشته باشه و از این نقطه نظر برای صحت طبعا مضر است. با نظر داشت همین مسئله وزارت صحت افغانستان روی مسئله روز تاکید داره که تمامی شفاخانه ها هم خصوصی و هم دولتی که بخش داشته.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، گزارش را در مورد مؤثریت استفاده از ماشین های زباله سوز در بعضی از شفاخانه ها و انداختن کثافات شفاخانه ها در جاهای غیر مناسب را شنیدید. حال بشنوید که خود مردم زمانی که به عیادت مریضان به شفاخانه ها می روند تا چه حد نظافت شفاخانه ها را مد نظر می گیرند. محمد آقا باشنده شهر کابل گفت نظافت جزء ایمان است و باید هر فرد در حفظ نظافت محیط زیست خانه و یا هم شفاخانه کوشا باشد. به گفته وی کسانی هم هستند که به خاطر عیادت مریضی به شفاخانه می روند، حین عیادت کثافات را در هر طرف شفاخانه انداخته و فضا را آلوده و میکروبی می سازند. وی می افزد:
ما اکثر شفاخانه را دیدیم که به خاطر پایوازا جای ندارند. اونا اکثرا در دولزا و در سحن اولی خود شفاخانه شب تیر می کنند و هر چیزی را که می خورند به هر طرف می اندازند و از طرف خود شفاخانه هم تو زباردنهایی که باید لازم باشد بسیار کم در دولزا هستند. مسئولین شفاخانه را ما مقصر نمیدانیم، بلکه اکثر مردم خود ما هم این امارات نمیکنن و با خوردن آب مدنی یا با پوپسی یا با غذایی که دیگه میخورن به مسئولانه هر چیز در هر جا میندازه و در دان ورسی ها میمونن که ده تنها وظیفه از مسئولین هم نیست بلکه مسئولیت زیر تمام امانتانان ما دارد و خصوص به شفاخانه ها که اونجا اکثرا مریضا هستن. ای که برای مریضا ما کمک کرده باشیم بلکه برای مریضا ما نقصه و ضرر میرسانیم به خاطر اینکه مریضیشون کس توسط این میکروبا زیادتر شده میره و زیستشون در نظر نمیگیرند مردم.
محمد گل باشنده ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب که خود مسئول بخش صحی در آن ولسوالی است گفت شفاخانه های منطقه آنها نسبت به شفاخانه های شهر و مراکز پاکتر است، زیرا به گفته وی نفوس بیش از حد باعث آلودگی و افزایش کثافات در شهرها شده است.
خود ما عضو شورای صحی ولسوالی شیرین تگاب هستم به نمایندگی کوچه ام شیرین تگاب. بسیار خوب است وضعیتش، پاکاریش. 12 نفر هستیم، هفته 15 روز یک دفعه میریم و نظارت میکنیم. ان شاء الله نسبت به دیگر شهر ولسوالی ما شفاخانه بسیار پاک و ستر است. مقصد راهنمایی زیاترش از طرف دکترای ما است و از مردم اشاره ایسایی است که برای مردم هم مطمئن تصویر میکنه میگه که شما نندازی نمیره دستیت آدم نقص داره سر از اون مگه کسی انداخت باز اونا خودشان جمع میکنن نظر به شعرا و اطراپا بسیار فرق داره شعرا یک کم بیریبار از نپوس زیاد است شاید توجه نکنم مقصد ما زیادترش دیدم مزارم رفتیم ده پاریابم رفتیم کلی که میپم نقص دستیت میرسد ده ول سوالیا ده ولایتا ده کلی جای به این رقم توجه داشته باشه دم کثافاتش در نزاکت در چش
محمد گل علاوه کرد اگر هر کدام ما با تعقل و خردمندی اصلاح را از خود شروع کنیم خوب خواهد بود زیرا از انتقاد بالای دیگران و پوشیدن عیوب خیش به جای رسیده نمی توانیم به گفته وی هرگاه این کار را با خود قبول کنیم بعد به طرف محیط زیست پاک قدم برمی داریم زیرا تا چتلی حاکم باشد صحت خوبی نخواهیم داشت شنوندگان عزیز برنامه آشیانه داشته های برنامه این هفته با پایان رسید تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم اوقات خوش داشته باشید